کاور کردن و پوششه. شما نمیتونید بگید آقا من سند راهبردی و ملی کشورم رو برای 50 سال آینده در حوزه توسعه ترسیم کردم اما غربی رو نمیخوام ببینم. بخوای تکنولوژی بیاری در کشورت بگی من غرب رو نمیتوانم ببینم. امروز منافع ملی کشورهای منطقه به غیر از جمهوری اسلامی ایران غیر ایدئولوژیک است و در راستای همین غیر ایدئولوژیک بودن هم رفتار سیاسی میکنن. دیپلماسی پارلمانیشون بر مبنای سیاست در واقع امنیت ملیشون هست، در راستای اون خط قرمزهای خودشون هست و همه رو ترسیم کردن برای رفاه ملتشون. براشون مهم نیست امروز که در بیخ گوششون در بحرین چه اتفاق میفت. موشک‌های مثلا امریکایی امروز در اسرائیل چه اتفاقی رو دارن رقم میزنن، چه حادثه‌ای رو دارن رقم میزنن. براشون این مهمه که مردمان عربستان راحت زندگی بکنن، مردمان عربستان اون رفاه تعریف شده عادی که تو کشورهای عربی هست رو بهش دست پیدا بکنن و بنابراین با این وضعیت قطعا اقدام مؤثری در حوزه همون ائتلافی که عرض کردم انجام نخواهند داد.
حوزه سیاسی خب... چی خب؟ حوزه ایدئولوژی رو من خب... میپذیرم که حالا اونا شاید در واقع حکومتشون حکمرانیشون بر اساس ایدئولوژی نیست، اما حوزه سیاسی چی؟ حوزه مثلا ایدئولوژی رو کنار بگذاریم، آیا راه حل تفاهم یا اون یک دل شدن سیاسی وجود داره؟ ائتلاف سیاسی؟
سه سال پیش اینجا مهمون بودم، در بین برنامه ها هم خب خیلی اومدم رفتم. سه سال پیش من یک تذکری رو اول به خودم و به سیاسیون دادم، گفتم با اتفاقاتی که توی منطقه داره میفته جمهوری اسلامی ایران با وجود واژه‌ای به نام اسرائیل داره تو منطقه منزوی میشه. که این رو گفتم زمانی که کشورهای عربی یکی که آروم آروم رفتن سمت کجا؟ اسرائیل. اونها تونستن این جذابیت رو ایجاد کنن.
ایمان ابراهام.
بله، رفتن دنبال این داستان. اونها این جذابیت رو ایجاد کردن ولی ما نتونستیم. ما بعداً تازه در کمتر از یک سال گذشته تونستیم با عربستان ارتباطات دیپلماسی رو برقرار بکنیم. آقای فیصل اومدن داخل کشور ما و اون روابط و اون دیپلماسی سیاسی رو دوباره برقرار شد. این اتفاق افتاد. ببینید ما باید مقتدرتر از اونها رفتار بکنیم تو حوزه سیاسی. اجازه ندیم کشورهای عربی گرایش پیدا بکنن برای رفتن به سمت اسرائیل. وقتی که شما این ارتباط رو نمیتونید، این توازن رو نمیتونید برقرار بکنید، پس ائتلافی هم وجود نخواهد داشت. پس موازنه‌ای هم برای کنترل قدرت اسرائیل توی منطقه وجود نخواهد داشت. شما نمیتونی بگی آقا من فقط دیپلماسی دارم و میدان ندارم. شما ممکنه میدانت قوی باشه، باید دیپلماسیت هم قوی باشه. شما در کنار
مکمل هم.
بله، مکمل و مقوم هم. کسی که مجهزترین ارتش رو داره در مقابلش دیپلماسی خیلی قوی هم داره. شما بایستی در چند سال گذشته زیربنای این ائتلاف رو با روی کرده این که بتونی این عربها رو توی منطقه کنترل بکنی. اینو من به صراحت میگم، ما نتونستیم اینها رو کنترل بکنیم. چرا؟ اینها چون تفکرات توسعه‌ای غربی داشتن توی ذهنشون و از این طرف عامل و میانجی و اون بریجی که این کار رو داشت اتفاق رقم میزد این اتفاق رو توی منطقه اسرائیل بود. یعنی رابطه بین عربها و امریکا اسرائیل بود. این نقش رو به خوبی بازی کرد توی منطقه، اما ما نتونستیم این کار رو انجام بدیم. همین الان هم دیر نشده است.
یعنی از ما دور شدن.
بله، نزدیک شدن به اونها و ما داشتیم توی منطقه در واقع منزوی می‌شدیم. این یک واقعیت سیاسی غیر قابل اغمازه. شاید خیلیا بگن که نه این نیست، ولی اینه، غیر از این نیست. اگر ما نزدیک بودیم الان میتونستیم یک اجماع عربی ایرانی با اونها تشکیل بدیم، ما بتونیم این دیپلماسی رو به اونها القا بکنیم، توی منطقه بتونیم تأثیرگذار باشیم و بتونیم به مردم کمک بکنیم، چه توی غزه چه توی بحرین و توی منطقه تأثیرگذار هستیم. اما این میزان تأثیرگذاری رو اگر بخوای کمی عددی بخوای عدد گذاری بکنی، واقعا چی عدد ما توی منطقه؟ آیا واقعا با پیوستن به شانگهای، پیوستن به فلان قرارداد، فلان پیمان اقتصادی، واقعا این میزان تأثیرگذاری ما توی منطقه رو نشون میده؟ نه. میزان تأثیرگذاری زمانی است که عربها از ما دستور بگیرن توی منطقه. یک واقعیته. ما به یه جایی باید برسیم که اونها از طریق ما بتونن برن تو غرب، نه اینکه از طریق اسرائیل برن توی غرب و برنامه خودشون رو پیاده بکنن. و امروز رو ببینید که شما این به خاک و خون کشیدن، میگم از نظر هر انسان آزادی مغموم و مطروده، اما این اتفاق داره میفته به راحتی. عربستان چه واکنش داره نشون میده؟ امارات چه واکنش داره نشون میده، قطر چه واکنش نشون میده، آیا امروز درد امروز فلسطین و مردم مظلوم غزه غزاست فقط؟ آیا اینها مشکل دارویی ندارن؟ اینها برای نسل‌های آینده نیاز به آموزش ندارن؟ به عنوان یک انسان دارم میگم، نه به عنوان یک سیاستمدار. اگر واقعا میخوان این کارو رقم بزنن توی منطقه، این ائتلاف از همین امروز هم دیر شده است. از همین امروز باید استارت کارت زده بشه با محوریت ایران و حضور مستمر و پررنگ کشورهای عربی که توی منطقه هستن میتونن این کارو انجام بدن. اگر امریکا به این نتیجه برسه که عرب‌ها دیگر مطیع دستور کاخ سفید نیستند، قطعا از اقداماتش در واقع کوتاه خواهد آمد و وضعیت از اینی که توی منطقه
است. با یه روز و دو روز و اینا فکر نمی کنم این کار زمان بر خواهد.
50 سال اتفاق افتاده، برنامه ریزی نشده. واقعا میگم من 3 سال پیش اینجا گفتم ایران داره منزوی میشه توی منطقه، به عنوان کسی که دوست داره کشورمم وطنمم و دوست دارم دیپلماسیش و میدانش به قدری قدرتمند بشه توی منطقه که حرف برای گفتن داشته باشه. دارد حرف برای گفتن، ولی حرف تا حرف بسیار است که اینکه چه حرفی بتونه توی منطقه شما بزنید. امروز از همین امروز برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت و بلند مدت رو برای کنترل قدرت امریکا توی منطقه بایستی استارت بزنن و اون هم اتفاق نخواهد افتاد مگر با اجماع و پیوندی که توی منطقه بین کشورهای ایران و کشورهای عربی، من تأکیدم روی کشورهای عربی است، چون نفوذ امریکا توی منطقه از طریق کشورهای عربیه و این رو همه هم میدونن. اما خب فقط میشینیم شعار میدیم بگیم که خب انشالله امیدواریم که اسرائیل دیگه نزنه، ولی خب اسرائیل با انشالله ما و با در واقع خواست درونی و قلبی ما کار انجام نمیده. اون بر اساس دیپلماسی خودش، بر اساس اون راپورت های امنیت ملی خودش داره رفتار میکنه و شاید هم در نگاهش، در قاموسش، در آن چیزی که در ذهنش داره اتفاق میفته، انسان کشی کاملا هم براش تعریف شده، تبیین شده و یک کار کاملا ساده است و این رو داره توجیه میکنه. میگه من کودکان سرزمین فلسطین را میکشم تا فرزندانم در سرزمین خودم با آرامش و رفاه زندگی بکنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر قیتاسی. این رفتار دوگانه ایالات متحده آمریکا که از یک طرف تصاویر کمک ها رو، خب اینها به هر حال چون این شبکه های اجتماعی کلن فضای در واقع این شبکه ها زایده این هاست، یعنی کاملا با فضایش آشنایی دارن، جوری تصاویر رو منتشر میکنن که در واقع بگن وای مثلا ما داریم کمک میکنیم، یعنی معنی که مثلا این ور دنیا نشستم بگن وای چقدر خوبه اون کشور که داره به این کشور کمک میکنه. این از یک طرف. بعد در واقع سیل کمک های نظامی و تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی از طرف دیگر، این رفتار دوگانه برای افکار عمومی جهان دچار تناقض میکنه. یعنی این رفتار رو به نظر شما چطور میخوان توجیه بکنن مقامات آمریکا؟
ببینید، 7 اکتبر وقتی میگن یک نقطه عطفی بود در تاریخ خاورمیانه و منطقه، از یه بابتی ما باید نگاه کنیم پیروی صحبت های آقای دکتر. ببینید، تا قبل از 7 اکتبر تمرکز امنیتی کشورهای منطقه روی مهار ایران و مقاومت بود. بعد از تقریبا از سال 1990 تا 2000 ایران در دستور کار امنیتی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و میگفتن به جای اعراب باید ما ایران رو مهار کنیم. بعد از حوادث سوریه یک دو قطبی بین ایران و کشورهای عربی به وجود اومد که همین دولت بایدن رو اگر ما بخوایم تجزیه و تحلیل کنیم، 2 بار ایشون به خاورمیانه سفر کردن. مقاله ای داشتم بایدن تا بایدن. از اولین سفر ایشون به خاورمیانه به دنبال اجماع سازی بر علیه ایران بودن، همین بحث پیمان ابراهیم یا همین نزدیکی کشورهای عربی، بحث عادی سازی رو دنبال میکرد با کشورهای عربی و همچنین بحث پدافند منطقه خاورمیانه رو میخواستن بر علیه ما اجرا کنن. ولی از 7 اکتبر ایران از دستور کار امنیتی کشورهای منطقه به نوعی خارج شده و این مقداری تمرکز کشورهای منطقه و جهان روی اسرائیل هستش. امریکایی ها این رو میدونن، برای چون الان شریک جرم هستن در جنایاتی که رژیم صهیونیستی و در نوار غزه انجام میده، باید یک فضا سازی بکنن افکار عمومی کشورهای عربی رو. کشورهای عربی، خیلی از کشورهای عربی یک نظرسنجی داشتند، یک مؤسسه آمریکایی الان حضور ذهن ندارم، این نظرسنجی کرده بوده که حمایت کرده بودن از حماس و فلسطینیان در مقابله با اسرائیل. ببینید، آمریکا باید این وجهه بین المللی که خدشه‌دار شده و واقعا در این جریان خودش رو از قبل‌تر خرابتر کرد، باید خودش رو بازسازی کنه و یک هدف کلی داره و طولانی مدت داره نگاه میکنه بحث امریکا و این کمک‌هایی که با پشتیبانی مالی امارات الان داره، این کمک‌هایی که انجام میدن، بحث بندری که میخوان بسازن مصنوعی برای کمک رسانی، حالا در حد حرف از این کوریدور قبرس تا نوار غزه، با حمایت‌های مالی امارات هست. میگن شاید بتونیم کمک کنیم. اینها طولانی مدت نگاه میکنن، بحث عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل. اینها نگاه میکنن، میگن که ما اگر امروز همه به نوعی تخم مرغامون رو در سبد اسرائیل بذاریم، هیچ جایگاهی در افکار عمومی نداریم. فردا اگر بخواد عادی سازی بشه در کشورهای منطقه با اسرائیل، با مشکل دچار میشیم. و این کمک ها رو داره انجام میده که به نوعی این برنامه های طولانی مدت خود، هیچ وقت هم این رو از دستور کارش خارج نکرده که این بحث عادی سازی، همین الان هم که در بحبوحه جنگ هستیم، همین بحث عادی سازی عربستان رو داریم، تماس هایی که امارات با اسرائیل داره. آمریکا طولانی مدت نگاه میکنه، چرا که باید دوباره این بازدارندگی امنیتی اسرائیل در منطقه رو برگردونه. از این ورم باید افکار عمومی جهان رو راضی نگه داره و همین که
موفق میشه
با این روندی که هست. نه، خیلی تحت فشار هستش آمریکا، هم از داخل، هم یک بحث انتخاباتی هم هست. درسته چه جمهوری خواه چه دموکرات ها هدفشون همین از بین بردن حماس، ولی یک میتونه یک شو تبلیغاتی آقای بایدن برای انتخابات باشه که تحت فشار از طرف جمهوری، میگم که هدف هر دوتا نابودی حماس هست، ولی یک دستاویزی میشه برای حمله جمهوری خواه به آقای بایدن و دموکرات ها که کمک نکردن به نوار غزه. این بحث های حقوق بشری اینا رو هم دنبال میکنن، یک بحثش هم اینه. ولی خب آمریکا با این وضعیتی که داره پیش میره، با این کشتاری که 30,000 نفر، بیش از 30,000 نفر کشته و این حجم از خرابی ها واقعا غیر قابل توصیف است، فکر نکنم بتونه که موفق هم بشه در این راه و با این کمک های ناچیزی میکنه در مقابل این حجم از تسلیحاتی که روزانه ارسال میکنه، از این و تجهیزات میده، حمله میکنن بیمارستان ها، کودکان، زنان، آواره ها، از این ور بیاد یه به قول معروف چند تا پالات هوایی که اون هم باعث کشتار چند نفر از فلسطینیان و شهادتشون شد، از این طریق میخواد این آبروی رفته خودش رو جبران کنه.
و شما این انتخابات آمریکا چقدر تاثیر داره تو این؟ چون ما الان هرچی نزدیک میشیم به اون تاریخ انتخابات در امریکا، این آقای ترامپ که حالا یکی از کارشناسه برنامه میگه بهش نگیم آقای ترامپ، همون ترامپ خالی کافیه، این ترامپ و بایدن یا در واقع احزابی که دو طرف جمهوری خواه و دموکرات هستن، شروع میکنن به افشاگری علیه همدیگه.
درست،
یعنی این ترامپ حالا چند روز پیش صحبتایی داشت میکرد، یک حرفایی داشت راجع به حزب رقیب میزد یا راجع به شخص بایدن میزد که بعضن میخوام اینجوری بگم، یعنی رو میکنن همدیگر، دست همدیگر رو میکنن. اینا چقدر میتونه، خب این بدتر میکنه که از این آب گلالوده نمیتونن ماهی بگیرن.
میگم یک حالت نمایشی بود که اگر فردا
فایده ای نداره، آخه هم هزینه هم بکنی،
هزینهش رو امارات داره میده. میگم که این کمک های مالی که میشه از طریق این کمک های
هزینه سیاسی بعضان تاثیرگذارتره. اینکه شما بگید امارات، ببخشید،
امارات
بگید بیاد، خب هزینه اقتصادیش رو داره میده، اما خب همین بیابروی و افشاگری که در حوزه سیاسی در امریکا داره اتفاق میفته.
ترامپ هم آقای دکتر اگز
خیلی خیلی بده ها،
این حوزه سیاسی خیلی سنگین میشه برای
آخه ابعاد بین المللی هم داره، فقط داخل کشورش نیست.
بعد یه بخشی باید غرب آسیا رو کنترل بکنه، از اون ور درگیر اون شناختی حوزه اوکراین هست، روسیه داره از اون ور داره فشار میاره، توی همه تعاملات سعی میکنه قیچی بکنه اون روابط سیاسی امریکا رو توی منطقه و خودش قدرت رو در دست بگیره. من که حالا خیلی ها فکر میکنن دولت فدراتیو روسیه
دنبال این هست که مثلا یک سری کارها برای مردم منطقه بکنه، میگم نه،
داره
دنبال منافع ملی خودش تو منطقه، داره احیا میکنه، از این آب گلالود داره ماهی میگیره و خیلی هم هوشمندانه این کار رو انجام میده. حالا بماند که در حوزه اوکراین چه در واقع مناسبات سیاسی رو راه بردش رو غلط رفتن درست رفتن جای بحث نیست، اما اینکه شما بگید هزینه اقتصادی با هزینه سیاسی واقعا توی کفه ترازو بتونن همدیگر رو بالانس کنن، اینجوری نیست. هر چند هم امارات این کار رو انجام بده. اینا
با فکر نمی‌کنم کشوری مثل امارات هم که الان عمدتا اقتصادیه دیگه، فکر نمی‌کنم مثلا خیلی دلش بسوزه مثلا
یک فعالیتی بخواد بدون مهار جنگ. از همین ائتلاف دریایی که
آخه مهار جنگ به چه قیمتی مثلا ارزشی داره؟
کجا رو می‌خوان چهل
کنترل امارات بخانن. کشورهای عربی به هر نحوی می‌خوان این جنگ تموم بشه، فشاری که میارن، کمک‌هایی به امریکا می‌کنن، بحث مذاکرات قطر. ببینید این بحث ائتلاف دریایی که شکل گرفت، آمریکا اومد خیلی یک ابرقدرتی که میگه من قدرت اول نظام بین الملل هستم، یک ائتلافی رو تشکیل میده و کشورهای منطقه در اون مشارکت نمی کنن. این خیلی مهمه ما از این لحاظ نگاه. چرا؟ چون قدرت پاسخگویی انصار الله رو این کشورهای منطقه میدونن، خود امارات، خود عربستان با توجه به حمله های قبلی که شده. تنها کشوری که حمایت کرده بحرین، اونم به خاطر پایگاهی که امریکا داره در اونجا، و یه جوری به صورت عامیانه بگیم هیچ وقت بحرینی ها سیلی نخوردن از انصار الله. این بحث آمریکا که وقتی ورود میکنه میگه من کشورهای عربی حمایت میکنم، یک این بحث عادی سازی خیلی جدیه. ما باید
آیدو که قیتس شما تو اون حوزه ائتلاف دریایی ببینید اون کشورها که ورود نکردن چقدر اصلا سهم دارن تو حوزه صادرات واردات.
اونا که ورود کردن ما بشمونیم.
آره ببینید کیا وارد شدن تو این کشور.
ببینید کشورهای غربی یک سری بودن.
نه غرب یعنی امریکا. ببینید وقتی که امریکا حضور داره توی منطقه، یعنی غرب، یعنی شما کشورهای اتحادیه اروپا رو فراتر از خود امریکا نمیتونید
ببینید. نه میشه دیگه، خب ناتو هم میتونید.
ناتو رو میتونید. اما ببینید تو حوزه خلیج فارس کشورهایی که تو این نظام آبهای بین الملل تو این ائتلاف وارد نشدن، ببینید چقدر سهم دارن در حوزه مناسبات اقتصادی، حوزه صادرات واردات نفتی، غیر نفتی، هر آن چیزی که اسمش رو اقتصاد بذارید.
ببینید این 12% تجارتی که تجارت جهانی از طریق این آب رو وقتی رد میشه، خود چین هم یکی است، ولی چین هیچ وقت ورود نکرد در این ائتلاف علیه انصار الله. خود عربستان هم این رو میدونه، عربستان هم به خاطر مناسباتش، به خاطر درگیر هست در جنگ یمن، هیچ وقت نمیخواد یک جبهه جدیدی رو باز کنه دوباره در یمن، دوباره انصار الله حمله کنن. اینها قدرت پاسخگویی دارن. ببینید ما یک پدیده ای داریم الان در نظام بین الملل، این انصار الله یک قدرت آسیب رسان است در نظام بین الملل، یک آبراه بین المللی رو کنترل میکنه. الان بعضا بعضی از کشتی هایی که میخوان از مسیر دریای سرخ عبور کنن، هویت خودشون رو مثلا پنهان میکنن، مثلا میپرسن، میگه مثلا من کشوری هستم، از کشورهای مثلا چین هستم، نمیگن آمریکایی و انگلیسی. کشتیاشون تحت فشار هستن آقای دکتر برای مهار. الان خود کشورهای عربی میدونن که قدرت پاسخگویی داره انصار الله، و عربستان چرا شرکت نکرد در این ائتلاف به نظرتون؟ بس اقتصادیش بود؟ بخشی از اقتصاد عربستان هم از اون تنگه، از اون دریای سرخ عبور میکنه، نفت صادر میکنه، ولی کن ورود نکردن، نمیخواستن هم با ایران درگیر بشن.
یعنی بحث امنیتی شما آبهای آزاد رو میخوای مطرح بکنی؟
بحث آمریکا و انگلیس رو میگم. خب. میگم که ائتلافی که شکل گرفت،
یعنی شما میفرمایید چون چین توی این ائتلاف ورود نکرده به خاطر ترسش از انصار الله؟
بله منافعشون است آقای دکتر.
این عادیه. خب کشوری نخواد برای خودش حاشیه درست بکنه.
خب چرا بعضی
اما ببینید چین خب از کجا داره این تعاملات اقتصادیش رو چندین هزار یوان هست، از کجا داره تعمیم میکنه؟
بخشی از مسیر
جایگزین داره. این
راه چقدر هزینه داره؟ اون دماغه آفریقا چقدر هزینه داره آقای دکتر؟ یک ماه تا 15 روز مثلا اختلاف تردد این کشتی هست از دریای سرخ به از اون دماغه آفریقا که میخوان دور بزنن آفریقا رو.
تو بحث قدرت نظامی توی منطقه و اون تعاملات و مناسباتی که بین کشورها هست، شما نمیتونید به همین راحتی و به همین صراحت بدون در نظر گرفتن المان‌های قدرت برای هر کشوری بتونید بگید آقا چین فقط صرفا به خاطر ترس از انصار الله
یا هر در واقع گروه مقاومت این
کار ترس نگیم
ترس نه نمیخواد در منافع
اقتصادی وقتی دیگه تامین نمیشود در جای دیگه
تامین الان آقای دکتر انصارالله چه اعلام کرده گفته کشتی هایی که مقصد اونها رژیم صهیونیستی است اصلا کاری با آمریکا نداره
ببین از این وقت تمام کشتی های تجاری داره با اسکورت تکاوران ارتش داره اتفاق میفته تا خلیج عدن این رو هم در نظر بگیر اصلا وقتی که کشتی تجاری رو ارتش ایران داره اسکورت میکنه انصارالله یا هر گروه مقاومت دیگه ای به خاطر وجود ایران اصلا جرأت نمیکنه که بخواد تعرض بکنه
قرار نیست دکتر این مسئله
نه قرار نیست
از این قیاس هم نباید
حالا ممکنه این کشتی تجاری مال چین باشه ممکنه مال شاید بنا به مصلحتی مال کانادا باشه این ممکنه این اتفاق
بگیرد حالا دیگه باره اون بحثای چیز نزیم
نخواه اینو واقعیت های موجود
واقعیت های دکتر میدونید
این منافع باعث میشه آقای دکتر منافع امروز منافع ملی برای کشورها بالاترین اهمیت رو داره و واقع درستش هم همینه کشورها اول به امنیت ملیشون به وضعیت زیستی مردمشون به موقعیت جغرافیایی کشورشون به نیروهای نظامیشون به دانشگاهیشون به همه اینها نگاه بکنن بعد اگر از اینها فارغ شدند برود در فراسر زمین به حال مردمانی فکر بکنند که مورد تعرض قرار گرفتند این هم انسانیه هم سیاسیه هم اخلاقیه اما اینکه شما تمام راهبردت رو تمام سیاستت رو تمام امنیت ملیت رو خلاصه بکنی برای یک آنارشیسم در منطقه خاورمیانه برای متحد کردن عرب‌هایی که عرض کردم امنیت ملیشون راهبردشون رو در وضعیت مردم خودشون در قدرت ملی خودشون ترسیم کردن خب یه نگاه کاملا آرمانگرایانه است من و شما هم توی مدینه فاضله زندگی نمی کنیم دنیایی که اسمش روابط بین الملل داره نظام های سیاسی توش زندگی میکنن یک نگاه ریال بایستی داشته باشی با نگاه ریال هست که شما میتونی به آرمانت برسی اما با آرمان به واقعیت شما نمیتونید
بس من هم همینه آقای دکتر ما اول باید بپذیریم که ما قبل از هر چیز یه بازیگر ژئوپلیتیک هستیم منطقه ما نیاز داره به بازیگری ما نیاز داره به محور مقاومتی گاهن بس پیش میاد که ایران چرا اصلا پاسخ نداد چرا ورود نکرده پاسخ ایران همین محور مقاومتی است که در منطقه است همین یک سوم ارتش اسرائیل الان در نزدیکی مرزهای لبنان زمینگیر شده آماده است نمیدونه بهش حمله میشه نمیدونه وضعیتش چیه در بس جنوب هم انصار الله هستن پاسخ جمهوری اسلامی است ما بازیگر ژئوپلیتیک هستیم دکتر و این میطلبه که شما میفرمایید که با اسکورت ارتش است اگر قرار انصارالله به ما هم حمله کنه دیگه چه هزینه ای کردیم که اونجا ما کشتی هایی که مقصد اونها اسرائیل هست و هویت آمریکایی و انگلیسی دارن و
خب اینو شما خودتون گفتین پنهان میکنن بعضن هویت خودشون
کشورهایی که بله برای اینکه بهشون حمله نشه وقتی میگن کشتی
پس میرسن به مقصد دیگه
بله بعضی کشورها میگن مقصد ما مثلا
دور باطل برای چی داره تکرار میشه وقتی که داره میره وقتی که داره حمایت میشه
خب این بحثای آقای دکتر ورود کنیم اون بحثا شناسایی است که مثلا
نه من میخوام بگم نه این سوال به عنوان یه اصلا مخاطب دارم سوال میکنم
خب نه همه کشورها
حواسمون
نه مقصد اونها مثلا میگن کشوری کشتی داره رد میشه اصلا کلا مدارکش رو یه جوری دیگه معرفی میکنه مقصدش هم اسرائیل نیست رد کنه از دماغ چیز از کانال سوئز رد کنه بره ولی برای این که شریک جرم نباشه در حملات اسرائیل حمایت مثلا نگن این کشور حمایت کرده از اسرائیل این کشتی ها هویت خودشون رو پنهان میکنن یه کشتی تجاری هست داره میره مسیرش اصلا یک جای دیگری هست ولی هویت خودشون رو پنهان
آره اصلا موضوع اینه که اونام ابایی هم از تشکیل پرونده ندارن خب وقتی که دیوان بین‌المللی لاهه قرار هست که حوزه کیفری حقوق بشر رو بررسی بکنه از اون ور دیوان سازمان ملل متحد که در دل امریکا قرار داره داره بخشی از در واقع ساپورت های مالیش رو از طریق این کشور داره انجام میده به راحتی میتونه اعمال نفوذ بکنه به راحتی میتونه وتو بکنه به راحتی میتونه قطعنامه صادر بکنه خب قطعنامه رو بشکنه
اینجا
بنابراین به راحتی دارن انجام میدن و ابایی هم واقعا از این موضوع ندارن و کل دنیا هم میدونن که این اتفاقات داره میفته حالا میخواد تجاری باشه میخواد تسلیحات نظامی باشه
بله.
از طریق آبهای سرزمینی، آبهای غیر سرزمینی، آبهای آزاد که قوانین دریاها درش.
عذرخواهی میکنم چون ما نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران، من اینجا موقتا دست رو قطع میکنم، انشالله بعد از اذان مجددا پی میگیریم. فکر میکنم بحث خیلی خوبی شد و سودمندم میتونه باشه برای مردم. با همکارانم در پخش رادیو گفتگو همراه خواهیم بود. التماس دعا. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسین صبحدل.
الله اکبر، الله اکبر، الله حی علی خیر العمل، حی علی الله.